السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی، روزداران ارجمند، برادران و خواهران بزرگوار و خودم را در سومین جمعه ماه مبارک رمضان و نخستین جمعه سال جدید به عزم و اراده برای تحصیل تقوا، رعایت حقوق خدا و حقوق مردم و رعایت تقوا در همه احوال و شرایط سفارش و دعوت میکنم. خداوندا به اولیاء بزرگ خودت، به امیر مؤمنان سلام الله علیه، به شهدای عالی قدر تو را سوگند میدهیم سال جدید را برای همه ما سال تقوا و پارسایی و پرهیزکاری و سال سلامت و عزت و پیشرفت قرار بده. در دو خطبه اول دو جمعه گذشته دو مبحث اخلاقی ارائه شد. اولین مبحث اخلاقی آن بود که از علل مهم عدم رعایت آداب و اخلاق اجتماعی عدم درک درست از دیگران است. ما وقتی که از دیگران درک درستی نداشته باشیم، دچار لغزش ها در رعایت حقوق و اخلاق اجتماعی می شویم. در اینجا عرض شد که قانون و قاعده طلایی اخلاق می گوید خود را جای دیگران بگذار تا دنیای اونها، شرایط اونها و واقعیت‌ها و خواسته‌های اونها را درک کنی، با این اون وقت احبب لغیرک ما تحب لنفسک وکره له ما تکره لها، اون وقت میتونی هرچه برای خود میپسندی برای دیگران هم عمل کنی، آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم مپسند. این یک قانون بود برای این که ما بر هواهای نفسمان و عدم درک از دیگران غالب شویم. قانون دوم مربوط به آسیب دیگر بود و آن این که انسان در ارزیابی از خود و دیگران خطا می کند. ما به خاطر خودخواهی ها خود را گونه ای ارزیابی میکنیم که قوتهای خود را برجسته، ضعفهای خود را نادیده میگیریم. ارزیابی دیگران به عکس است، خوبیهای دیگران نادیده و ضعفهای آنها برجسته میشود. این خطای محاسباتی انسان در داوری نسبت به خود و دیگران است و منشأ مفاسد فراوان در روابط اجتماعی می شود، در خانه، در محیط کار، در محیط اداره، در جامعه. این خطای محاسباتی انسان را از رعایت اخلاق اجتماعی دور می دارد. اینجا هم گفتیم قانون دوم این است که محاسبات خود را در ارزیابی دقیق کن. خود را متهم بدان بیش از آن که دیگران را متهم بدانی. ضعف‌های خیشتن را برجسته ببین بیش از آن که ضعف دیگران را ببینی. به دیگران نگاه خوشبینانه و حسن ظن داشته باش. این هم قانون دوم. این دو اصلی است که در دو خطبه قبل صحبت کردیم. گرچه ادامه این بحث شایسته بود، اما امروز در آستانه شهادت امیر مؤمنان سلام الله علیه شایسته است که سخنانی و نکات و تحلیلی از زندگی امیرالمؤمنین سلام الله علیه ارائه شود، که در آن البته درس اخلاق اجتماعی و روابط اجتماعی و آگاهی و هوشیاری اجتماعی هم وجود دارد. امیر مؤمنان سلام الله علیه، ما بر اساس اعتقاداتمون که مستند به دلائل قاطع و محکم است و بر اساس شواهد فراوان، علی را انسان کامل و دارای مقامات علم غیبی و الهی و مقام عصمت می دانیم و حکومت چند ساله امیرالمؤمنین را الگو و نماد یک حکمرانی درست اسلامی و عدالت مدار می دانیم. امیر مؤمنان سلام الله علیه هم دارای یک مشروعیت اصیل و عمیق الهی بود. چرا؟ برای این که حکمرانی مولا مستند به اراده الهی، انتخاب الهی و ابلاغ رسول خدا حضرت محمد مصطفی می دانیم. اما افزون بر این که حکمرانی امیر مؤمنان ریشه در اراده الهی، انتخاب خداوند داشت، حاکمیت ظاهری ایشان مستند به اقبال گسترده مردم بود. مردم پس از آن که انحرافات وسیعی را در گذشته دیدند، با روی باز با اصرار به خانه علی پناه آوردند، تا اونجا که خود مولا در خطبه شقشقیه می فرماید من مورد هجوم مردم شدم، ینثالون الی من کل جانب، تا اینکه لباسهای من آسیب دید. مردم فشار آوردند، اصرار کردند و مولا حکومت را با اقبال و استقبال مردم پذیرفت، در عین اینکه اساس حکومت علی ریشه در نسب خدا و اراده الهی داشت. اما شرایط چند ساله حکومت امیرالمؤمنین شرایط آموزنده و بسیار الهام بخش است. امیر مؤمنان علی رغم اینکه الگویی از حکمرانی اسلامی دور از هوا و هوس، دور از اراده های شیطانی و برای خدا انجام داد، علی رغم آن که در همون مدت کوتاه رفاه و آسایش و آرامش نسبی برای مردم پدید آورد، اما مواجه با سه جنگ بزرگ و مصیبت‌های فراوانی شد که برای همه در طول تاریخ درس است. اون چه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه با آن مواجه شد دو امر بسیار مهم بود. یکی بد امتحان دادن و رفوز شدن خواص در یک طیف متعدد و وسیع، و دو کوتاهی و فریب خوردگی و انفعال در توده‌های مردم. این دو چیزی بود که حکومت امیرالمؤمنان را با چالش‌های بزرگ مواجه کرد. راجع به هر یک از اینها شما مستحضرید، اشاراتی در اینجا خواهم داشت. خب در مورد خیانت خواص حضرت در خطبه شقشقیه فرمودند در برابر من گروه‌هایی قد علم کردند، برجستگانی از میان مردم در برابر علی قرار گرفتند. چرا؟ طبق اون چی که در این نقل آمده است، فلما نهدت بالامر نکثت طائفتون و مرقت اخرى و قصت آخرون. من که حکومت را به دست گرفتم، جریان‌هایی که از خواص بودند، آدم‌های با سابقه و برجسته بودند، در برابر من قرار گرفتند و سه جنگ در برابر سپاه علی برپا کردند. بعد حضرت می‌فرماد اینها نمی‌دانستند که علی کیست. علی از اولین ایمان آورندگان به پیامبر، پیشتاز در همه صحنه‌ها، دارای رتبه نخست و منزلت و جایگاه اول در میان اصحاب، دارای اون فکر بلند، عقل عمیق و دامنه فکری و اون شجاعت و رشادت بود. اینها را نمی‌دانستند. حضرت می‌فرماد می‌دانستند. آنان که در برابر من شمشیر کشیدند و تحمل عقل و علم و عدالت علی نداشتند، همه اینها را می‌دانستند. بدبختی در این بود که می‌دانستند ولی در برابر این مجسمه عدل و انسان کامل و معصوم برخاستند و قیام کردند. تا اونجا که می‌فرماد می‌دانستند، اما ولکنهم حلیت دنیا فی اعینهم و راقهم زبرجها. دنیای فانی آنها را فریب داد، برای آنها شیرین بود. این شیرینی دنیای شیطانی و مادی آنها را در برابر امام معصوم و این حاکم بزرگ و عادل به قیام واداشت. و راقهم زبرجها، این زر و زیورها، این ظواهر دنیا اونها را فریب داد. اونها در مقابل علم و آگاهی خود قیام کردند، برای اون که اون سابقه را، اون مقام و منزلت را، اون جایگاه رفیع و عظیم را می شناختند در برابر فطرت خودشون، ندای وجدان خودشون قیام کردند. خب این خواصی بودند که در سه گروه و طیف‌های متعدد فریب شیطان خوردند و در برابر مولا و امیر مؤمنان ایستادگی کردند. البته این خواص طیفی بودند که گروهی از آنها و غالب آنها جاه طلب، دنیا پرست، فریب خورده زر و زیور و تمتعات دنیا بودند و گروهی هم جاهل و ناآگاه و کوته‌بین بودند که عبارتند از خوارج. این طیف خواصی که فریب دنیا خورده بودند، اسیر هواهای نفس شدند، یا آن که کوته فکری و اندیشه های پست آنها را به شبهه افکند و در برابر علی قرار داد. این جریان خواص با این ویژگی ها بود که مشکل و چالش اول و بزرگ مولا بود. اما در این طیف خواص از کوته فکران و جاهلان متنسک تا اون عالمان متحتک، اساس اون به کانون شام و کانون اموی برمیگشت، کانونی که از روزگار ورودشان در اسلام به دنبال نفوذ و ضرب زدن به جریان اسلام و خط اصیل نبوی بودند. این کانون شکل گرفت. در آغاز والی بودند از توی خلیفه، بعد ادعای خلافت کردند و اون جریانات بزرگ را در شام در برابر مولا برپا کردند، در حالی که هیچ مشروعیتی در کار آنها نبود، نه مشروعیت الهی وجود داشت، نه مشروعیت طبق قواعدی که خلفای قبل روی کار آمدن بود. اصلا مقابله معاویه در برابر امیر مؤمنان روی قواعد فقه اهل سنت، روی قواعد جاری که خلفای قبل روی کار آمدند، خلافت معاویه یک خلافت غاصبانه بی منطق، اون هم توسط کسی که مبتلای به اون همه آسیب‌های اخلاقی، روحی و اجتماعی بود که اسناد آن در القدیر مرحوم علامه امینی و سایر کتب تاریخی از شیعه و سنی آمده. خلافتی که پایه آن بر غصب، بر مقابله بر حکومت عادلانه و صحیح امیر مؤمنان بود. این اصل فتنه اصلی اونجا بود. شواهدی هم وجود دارد که سایر جریانها و جنگها به گونه ای تحت تأثیر تحریک معاویه و دسائس و نقشه های پیچیده معاویه برپا شد. خب این چالش بزرگ بود که کانون چالش خواص گمراه و فتن انگیز عبارت بود از معاویه، با بهره ای که از آدم های کوته فکر، کم عقل، کم دانش و سطحی می برد و اون همه دسائسی که مستحضر هستی. این یک چالش بزرگ بود. اما چالش دوم و بزرگ رویای روی امیر مؤمنان سلام الله علیه عبارت بود از توده های ساده و سطحی و فریب خورده در برابر حوادث و وقایعی که رخ میداد. این قصه دیگه قصه خواص، یعنی قاستین و مارقین و ناکثین و کانون اموی شام نیست. این داستان فروپاشی فرهنگی مردم، فروپاشی جامعه اسلامی بود که در اثر حوادثی رخ داد. در بحث فروپاشی جوامع و تمدنها نظریات علمی وسیعی وجود دارد، کارهای زیادی انجام شده است، من نمیخوام به اونها بپردازم. اما به زیباترین وجه در نهج البلاغه طبق اونچه که برای ما نقش شده است، امیر مؤمنان در خطبه های متعدد این چالش دوم را تصویر کرده. چالش دوم فروپاشی فرهنگی، روحی و فروپاشی جامعه کوفه و پیروان امیر مؤمنان بود. در خطبه های 25، 27، 28، 34، 68، 70، 96، 118، 182 و دیگر سخنان مولا در نهج البلاغه و در غیر نهج البلاغه یک تحلیل جامع از وضعیت فروپاشی فکری و فرهنگی و اخلاقی و اجتماعی در کوفه تصویر شده است. فروپاشی که در کلمات مولا در این بخش دوم به عواملی اشاره شده. جامعه‌ای که دچار فقر آگاهی و تحلیل شد، یک، آگاهی و تحلیل در میان او عمیق نبود. دو فاقد اراده و تصمیم و شجاعت و دلیری در میدان شد، دو سه فاقد انسجام اجتماعی و دچار تفرقات موهوم اجتماعی شد و نهایتاً فاقد توان تاباوری و استمرار بر مسیر درست و خط اصیل شد. این در کلمات مولا این وضع تصویر شده. ضعف آگاهی و تحلیل از حوادث و وقایع، ضعف اراده و تصمیم، غفلت، لا ینام عنکم و انتم فی غفلت ساهون، همه شما را مراقبند اما شما در غفلت ها هستید. تواکلتم و تخاذلتم، سستی نشان دادی، در مجلس ها خوش زبان بودی، در میدان ها و معرکه ها ناتوان و عقب مانده. اثاقلتم الی الارض، تا اونجا و اون تعابیر سخت و دشوار امیرالمؤمنین، اصبحت الامم تخاف ظلم رعاتها و اصبحت اخاف ظلم رعیتی، همه ملت ها از ظلم حاکمان می ترسن، من از ظلم رعات و مردم و توده ها می ترسن. یا ایتها النفوس المختلفه والقلوب المتشتته، الشاهد ابدانهم والغائب عقولهم، مردمانی که جسمان شما، اجسام شما حاضر اما عقلهای شما ربوده شده است. این اخوانی الذین رکبوا الطریق و مدوا الی الحق، فریاد میزند حضرت در غیاب اون بزرگانی مثل عمار و ابن تیهان و ذوالشهادتین، علاوه انی قد دعوتکم لیلا و نهارا الی قتال هؤلاء القوم، تا اونجا که میفرماید افن لکم، این مصیبت آنقدر جانکاه بود که علی امام معصوم با اون صبر و بردباری میگه وای بر شما، من خسته شدم از سخن گفتن با شما، از سخن گفتن با شما که دچار این آسیب ها شدی. چی شد این توده ها؟ این توده ها فریب یک جنگ سخت و نرم و پیچیده معاویه و جاه طلبان خوردن. کانون شام و اموی از یک سو شایعه می پراکند، از یک سو تهمت می زد، از یک سو حمله می کرد، از سوی جنگ افروزی و از سوی دیگر دامن زدن به نفوذ و خرید عناصر در جامعه کوفه و آشوب آفرینی. این سلسله دسائسی بود که کانون شام و اموی انجام داد. توده های مردم از اون آگاهی لازم، تحلیل جامع، عمق بصیرت و نگاه دقیق بازمانده بودن. از اون سو طلحه و زبیرها، خوارج کوته فکر و سطحی، تا این کانون طراح دسیسه‌گر معاویه، اینها در کنار هم توده ها را منفعل کرد، فریب داد، آسیب زد، از میدان به در برد و نتیجه آن شکست یک الگوی جامع و عادلانه از حکمرانی اسلامی و امیر مؤمنان شد. این درس بزرگ دوره حاکمیت امیر مؤمنان است. خواص فریب خورده دنیا، خواص کوته بین و سطحی نگر و توده های فاقد اراده و عزم و آگاهی و تحلیل، این زنجیره ای بود که دست به دست هم داد و به شکست یک حکومت بزرگ الهی و نمونه حاکمیت خدا در عالم انجامید و درس های بزرگی برای تاریخ باقی گذاشت. این حوادث و وقایع، این زنجیره توطئه ها و دسیسه ها، ناآگاهی ها و غفلت ها، کوته بینی ها و سطحی نگری ها، دنیا خواهی و فریب خوردن از شیطان دست به دست هم داد و به شهادت مولا انجامید. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا ولی الله. برای ما این روزها علی رغم آغاز سال، اما به دلیل سال روز شهادت تو، روزهای جانگداز و سخت و دشواری است. مردم ما همه در عزای تو نشستند و بر مظلومیت تو میگریند. آری امیر مؤمنان، این مجسمه علم و عدل و تقوا در محراب عبادت ایستاده بود. صبحگاهان ماه مبارک رمضان علی در محراب عبادت است. اما همه این دسیسه ها دست به دست هم داد و اشق الاولین والآخرین را پای کار آورد. چه خبر شد صبحگاه در مسجد کوفه، وقتی که دو ندا شنیده شد؟ یک ندا از امیر مؤمنان برخاست: فزت برب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شدم، به لقاء خدا نائل شدم. یک صدا هم از آسمان منتشر شد: تهدمت والله ارکان الهدى، قتل ابن عم المصطفى و علی المرتضى صلوات الله و سلامه علیک یا امیر المؤمنین. و سیعلم الذین ظلموا ایم قلب ینقلبون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. لا یغلق بابه ولا یرد سائله ولا یخیب عامله. و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفی الامجد ابی القاسم محمد. و علی علی امیر المؤمنین و علی صدیقه الطاهره فاطمه الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. در نخستین جمعه ماه سال جدید و سومین جمعه ماه مبارک رمضان، باز هم خودم و شما را به تقوای الهی فرا می خوانم. همه ما باید به الگو و اسوه و پیشوای تقوا و عدالت امیر مؤمنان تأسی کنیم و از خداوند متعال می خواهیم که سال جدید را سال سعادت و پیشرفت و اعتلاء و سال کسب تقوا و رعایت تقوا در همه شؤون فردی و اجتماعی برای ما و ملت بزرگوار ما مقرر بفرماید. در خطبه دوم دو سه محور را تقدیم می کنم شعار سال را رهبری معظم سرمایه گذاری برای تولید تعیین کردند و به موضوع مهم اقتصادی در ادامه سالهای قبل پرداختند و آن را شعار قرار دادند. در اینجا من در این محور به نکاتی در باب سرمایه گذاری برای تولید اشاره می کنم. امیدواریم که دستگاه‌های مسئول و مردم عزیز، جوانان ما، نخبگان و فرهیختگان ما برای پیشرفت کشور، رهایی از مشکلات و سختی‌ها به این نکات و به این شعار مهم امسال توجه کنند. اگر ما بخواهیم به سمت سرمایه گذاری مولد، نه سرمایه گذاری های کاذب و مخرب حرکت کنیم، طبعا قواعدی و نکات مهمی اینجا وجود دارد که مردم و مسئولان باید به آن توجه کنند. خوشبختانه در استان یزد، در شهر ما، توجه به این مسئله وجود دارد، اما اینها قواعد اساسی است که در شعار سال و سخنان امروز رهبری معظم هم وجود داشت. من اینها را فهرستوار خدمت دوستان عرض میکنم و اصلم جامعه سرمایه گذار، جوان نخبه و جریانهای مردمی است که باید به میدان بیایند و نظام که باید از آنها حمایت کند. در اینجا من به این نکات به این ترتیب میپردازم. یک، باور به این که راه نجات اقتصاد مشارکت مردم و بخش خصوصی با رعایت ضوابط و قواعد است. این را باید باور کرد. این اصل اسلامی است، این اصل قانون اساسی ما و این سیاست نظام است. باور به نقش مردم در همه صحنه ها، از فرهنگ تا اقتصاد. این یک اصل. باور به این اصل و ضرورت مشارکت مردم در امر اقتصاد مثل سایر زمینه ها. دو، عدم رقابت دولت با مردم. دولت نباید از طریق شرکت های دولتی و راه های مختلف، دولت، بانک ها، رقیب مردم بشوند. این فکر باید از دولت بیاد بیرون. این راه غلطی که امروز دو سوم اقتصاد ما در شرکت های دولتی است و شرکت های دولتی با همه تلاشی که شده هنوز هم درست پاسخگو نیستند. این راه باید بسته شود. سرمایه گذاری، کار و تلاش کار مردم است. دولت و دستگاه های مسئول فقط باید تسهیلگر باشند. جالبه که بیش از نیمی، قریب دو سوم اقتصاد رسمی ما در شرکت های دولتی است. اونجا که ضوابط خیلی قوی حاکم نیست و هر کاری بخواهند میتوانند انجام دهند. خب این درست نیست و سوداوری هم نداره. بیت المال تضییع میشه. شما در همین شرکت های وابسته به تامین اجتماعی در شستا و امثال اون ببینید چه خبره. من بارها به رؤسای جمهور، به مقامات و وزرا عرض کردم همین سرمایه رو شما بدید دست مردم و بخش خصوصی، حتما تامین اجتماعی را خودکفا میکنن. در حالی که امروز با 2300 شرکت دولتی که در شستا وابسته به تامین اجتماعی ما داریم، 10% تامین اجتماعی را اداره میکنن، 90% اون میاد تو بودجه های سالانه. خب این معادله باید تغییر کنه. دولت ها یا جرأتشو ندارن یا توان لازم رو ندارند. باید حتما این معادله تغییر بکنه و اصل 44 اجرا بشه، سیاست های اصل 44 و قانون مربوط به آن که مصوب هست. سوم، قوانین باید قوی اجرا بشه. شما ملاحظه بکنید قانون برنامه هفتم، قانون اجرای سیاست های اصل 44، قانون رفع موانع تولید، قانون اصلاح محیط کسب و کار، قانون استفاده از توان تولیدی، اینا قوانین مهمی است که وجود دارد و اگر درست اجرا شود صحنه تغییر میکنه، فضا برای سرمایه گذاری و سوداوری آن فراهم میشود. چهارم، نظام اداری سالم و تسهیلگر و همراه مردم. در نظام اداری با همه خدماتی که انجام شده و باید قدردان هم بود، مشاهد ضعف‌های جدی هستیم. در همراهی مردم، تسهیل راه، فراهم کردن زمینه برای اینکه 5 تا جوان خوشفکر کنار هم بشینن یه تعاونی تشکیل بدن، بخش خصوصی بیاد وارد میدان‌های بزرگ تولید و صنعت و کشاورزی بشه. این ضعف‌های جدی اینجا وجود دارد، از گاهی مفاسد، گاهی وارد بودن و امثال اینها. اینم چهار. پنجم، پیاده سازی آمایش منطقه‌ای. ما یه آمایش کشوری داریم که به اون توجه درست نمیشه. آمایش میگه هر منطقه‌ای با رعایت محیط زیست و سایر مسائل باید چه قلمروهایی را گشود و در چه زمینه‌هایی باید رشد و ترقی کند. این آمایش توجه نمیشه. 10 سال 20 سال در یک قلمروی پیش میرن، بعد با چالش‌های بزرگ مواجه میشوند. ششم، وظایف بانک ها. بانک ها از بنگاهداری و از رقابت با بخش خصوصی و اشکالات جدی که در برخی از اونها هست باید بیان بیرون و در خدمت مردم و سرمایه گذاری قرار گیرند. هفتم، صنایع خرد و کلان. ما هم نیاز داریم به سرمایه گذاری های عظیم در زیرساخت های بزرگ و صنایع مادر، هم نیاز داریم به انواع صنایع خرد و در دسترسی که میتواند جمعهای کوچک، توده های مردم را وارد میدان سرمایه گذاری بکنه، که تا حدی در شهر ما اینطوره. جمع زیادی از مردم وارد صحنه های سرمایه گذاری شدن. اینا باید حمایت شود، هم صنایع بزرگ هم صنایع خرد. هشتم، حمایت از تعاونی هاست. تعاونی ها هیچ وقت به اون سطحی که پیش بینی شده نرسیدن، به دلیل اینکه حمایت ها کامل نبوده. و نهم، جذب سرمایه است، چه از داخل کشور چه از ایرانیان خارج کشور، و در مواردی که ظرفیت داره از خارج کشور. جذب سرمایه نیاز به تر تدبیر، برنامه ریزی، مجاهدت و تلاش مسئولان دارد. و دهم، این که ما هم صنعت را ببینیم، هم کشاورزی را، هم خدمات را، و تولید اصلی و درست را هدفگیری بکنیم. و یازدهم، صنعت با این ویژگی هایی که من اینجا بارها بهش اشاره کردم، 7-8 ویژگیه، صنعت دانش بنیان، مردم مدار، فرهنگ محور، حل کننده مشکلات آلایندگی و مشکلات و چالش های زیست محیطی، صنعت غیر منتاج و اصیل و بومی، صنعت عدالت نهاد و گسترده در میان مردم، و صنعت با کیفیت بالا. اینا مشخصات صنعت. همه اصحاب صنعت باید به اون سمت حرکت کنند. و نکته 12، واردات باید مهار شود، صادرات افزایش پیدا کند و راه برای حضور در بازارهای دنیا فراهم شود. این حداقل 12 نکته ایست که باید دولت مردان دنبال بکنند. مردم هم باید این فرهنگ کار و تلاش و دور شدن از سرمایه گذاری های غیر صحیح و قاچاق و امثال اون را در خودشون تقویت کنند. حتما ما میتوانیم. ما کشوری هستیم که از نقطه های هیچ به قله های بلندی رسیدیم. حتما باید این انواع مشکلات و چالش های امروز را با همت بلند، با حضور قوی جوانان، نخبگان، دانشگاهیان، سرمایه گذاران و حمایت هایی که دولت انجام میدهد، بر این مسائل غالب آمد. اما در خصوص شهرمان هم و منطقه خودمان هم عرض میکنم که در اینجا هم ما حتما باید در ادامه حضور مردم و تلاش های زیادی که انجام شده گام های بزرگتری را پیشه کنیم. یک منطقه ویژه است، با حفظ همه اون مشخصات، باید در سال جدید کلید بخوره و پیش بره. دو، رفتن به سمت تولید انرژی خورشیدی و برق خورشیدی که شروع شده کارهایی باید استمرار پیدا کند. سوم، توسعه مرکز رشد و شرکت‌های دانش بنیان. چهارم، شرکت تعاونی توسعه میبود که طراحی شده باید انشاءالله امسال را اندازی شود. پنجم، توسعه شهرک صنعتی دو با همون مشخصات و قواعدی که اشاره شد. ششم، طرح جامع صنایع و معادن شهرستان. هفتم، مطالعه توسعه صنایع پاک و با فناوری‌های پیشرفته. هشتم، نوسازی صنایع سرامیک. و نهم، حرکت به سمت تولید ماشین سرامیک و کاشی، قطعه سازی و فناوری‌های ماشین کاشی به عنوان یک قطب هدفی است تعیین شده که باید در اون مسیر باز هم گام‌های بزرگتری برداشت. و دهم، در عین توجه به صنعت و معدن با همون مشخصات، توجه به کشاورزی و دامداری. این هم ده نکته است که برای تحقق این شعار سال باید به آن توجه کرد. من در خطبه‌های قبل راجع به قرآن و مساجد و فرهنگ یک خطبه مطالبی را عرض کردم، یک خطبه هم در مورد مفاسد و جرائم و آسیب‌های اجتماعی. ان شاء الله یک خطبه دیگر ما هم بخشی به مسائل خانوادگی اختصاص خواهم داد که امروز دیگه فرصت نشد. در پایان هم باید عرض کنیم سال 403 سال دشوار و سنگینی بود، سالی بود که ما با مشکلات زیادی مواجه شدیم، اما ملت ما هم توان تاب آوری و استقامت و ایستادگی بر مسیر رشد و تعالی و ارزش‌های الهی و انقلاب اسلامی به خوبی از خود نشان داد. این را باید ملت ما و جوانان ما بدانند. هدف امریکا شکستن جایگاه بلند ایران و اجازه ندادن برای رخ نمودن قدرت جدید در عالم شرق و اسلامه. این هدفه، اینو کسی گم نکنه، این هدف اصلی اونهاست. وگرنه شما از هزاران کیلومتر اون طرفتر وارد منطقه شدید، اسرائیل را به وجود آوردید، اشغال میکنید، جنگ میافروزید، اما یک کسی که اینجا مقاومت میکنه او را در این سختی ها و فشارها قرار میدی. این معلومه که یه چیز دیگری دنبالشن. اون نقطه اصلی عدم اجازه طلوع قدرت های جدید و قدرت های مستقل است. در منطق آنها غصب سرزمین ها، اشغال و جنگ آزاد، اما مقاومت و مقابله با آن ممنوع. در منطق آنها دخالت آنها در همه دنیا آزاد و مجاز، اما مقاومت دیگران در برابر آن غیر مجاز. در منطق آنها نباید کشورهای مستقل و آزاد به وجود بیان و حضور داشته باشند. این اون هدف اصلی است که داره دنبال میکنه. جوانان ما، جامعه ما، ملت ما، محور مقاومت، امت اسلام باید در ماه مبارک رمضان پیام استقلال، ایستادگی و مقاومت در برابر دشمن را از رمضان و شهید رمضان بیاموزند و به فضل الهی ملت بزرگ ایران، جوانان عزیز ما و ملت شریف ایران و محور مقاومت در برابر همه این سختی ها خواهد ایستاد و در مقابل ظلم سر تسلیم فرو نخواهد آورد و به یاری خدا بر شما دشمنان غدار ملت‌های آزاد پیروز خواهد شد. در پایان ضمن تقدیر و تشکر مجدد از همه کسانی که در این ماه مسجدها را رونق بخشیدند و جماعتها را وقار دادند و در صحنه‌های جمعه و جماعت حضور قوی و شکوهمند داشتند و در همه کارهای خیر و نیکی‌های ماه رمضان مساهمت داشتند و تشکر از همه آنان که حرمت و جایگاه ماه مبارک رمضان و ایام قدر را در آغاز سال نگه داشتند و با تقدیر و تشکر از همه آنها که برای احیای ارزش‌های الهی و حفظ موازین دین و ارزش‌های حجاب و عفاف تلاش کرده اند، خواهشم آن است که در دو صحنه در پیش رو ما شاهد حضور قوی زنان و مردان و جوانان عزیزمان باشیم. جمعه آخر ماه مبارک رمضان و راه پیمایی عظیم قدس و پس از آن هم نماز شکوهمند عید فطر که در انتظار مردان پاک و روزداران و نمازگزاران خالص و زنان و مردان و جوانان شجاع و غیور و عزتمند است. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا عبادات ما را بپذیر و قبول بفرما، به ما توفیق تضرع و عبادت خالصانه و دعا و نیایش به ویژه در شبهای دهه آخر و شبهای قدر عنایت و کرامت بفرما. اموات و درگذشتگان ما از مؤمنین و مؤمنات، درگذشتگان از این جمع، تازه درگذشتگان، درگذشتگان در سال قبل، خدایا ارواح همه آنها و ارواح شهدای عالی قدر و امام شهدا را با اولیاء خودت و شهید رمضان محشور بفرما. گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما. به ملت ما و امت اسلام عزت روزافزون و توفیق غلبه بر مشکلات و دشمنان عنایت و کرامت بفرما. به ما توفیق تأسی به مولایمان امیر مؤمنان در همه ابعاد و جهات عنایت بفرما. عبادات این جمع و همه عبادتگران در ماه مبارک رمضان و خادمان به فکر و فرهنگ را در پیشگاه خودت قبول بفرما. باران رحمتت را بر ما نازل بفرما. خدمتگزاران به اسلام و ملت، رهبری معظم انقلاب مد ظله العالی را مستدام و موفق و مؤید بدار. سلام و درود ما را به شهید رمضان و امام زمان علیهم السلام ابلاغ بفرما. بر فرج امام عصر عجل الله فرجه الشریف تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علیکم.